یکی از نگرانی های عمده برای شماره از اعضای شورای امنیت به شمار می رود. گزارش می افزاید که با توجه به ادامه و گسترش این محدودیت ها اعضای شورا ممکن است اقدام دیگری را برای تأکید دوباره بر این تعهدات در نظر گیرند و از طالبان بخواهند که زمینه مشارکت کامل زنان و دختران را در زندگی عمومی از جمله آموزش، کار و تعامل با سازمان ملل فراهم کنند. بر علاوه برخی اعضای این شورا می گویند حضور و فعالیت گروه های مسلح در افغانستان می تواند تهدیدی برای ثبات منطقه باشد. اما حکومت طالبان مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تأمین است و حضور هر گونه گروه تروریستی در خاک افغانستان را رد کرده است. ماموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در سال 2002 برای کمک به روند سیاسی، هماهنگی کمک‌های بشردوستانه و نظارت بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان ایجاد شد. این ماموریت پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 همچنان در افغانستان باقی مانده و یکی از معدود نهادهای بین المللی فعال در این کشور به شمار می رود. با این حال فعالیت این ماموریت در سالهای اخیر با چالش‌های جدی روبرو بوده است. از جمله تصمیم طالبان در سال 2023 مبنی بر منع کار زنان افغان در سازمان ملل واکنش گسترده جامعه جهانی را در پی داشت. در پی این اقدام شورای امنیت در 27 اپریل 2023 قطعنامه تصویب کرد که در آن بر مشارکت کامل و برابر زنان و دختران در جامعه افغانستان تاکید شده و از طالبان خواسته شد محدودیت ها علیه زنان را لغو کنند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شماری از شهروندان کابل میگویند که در این شهر ساخت و ساز بلند منزل ها و آپارتمان های مسکونی به جای خانه های قدیمی یک منزله افزایش یافته است. آنها درباره جایگزینی خانه های حولیدار نظرات متفاوت دارند. گزارش در این مورد.
شماری از شهروندان کابل میگویند که در پایتخت به جای خانه های یک منزله قدیمی ساخت بلاک ها و آپارتمان ها افزایش یافته است. موضوعی که شهرواری کابل تحت کنترل طالبان نیز آن را تایید میکند. نظر شهروندان درباره این ساختمان ها متفاوت است. برخی میگویند که ظاهر شهر زیباتر شده و امکانات خوبی دارد، اما برخی دیگر هشدار میدهند که این کار باعث افزایش جمعیت و مشکلات دسترسی به خدمات مختلف شهری میشود. فرزانه ساکن منطقه احمدشاه بابا مینا که قبلا در حولی زندگی میکرد و حدود یک سال است که به یک آپارتمان نقل مکان کرده، به رادیو آزادی گفت:
بلاک شون دیر آرام شون دوی مخفی چیمون کور پاوی.
زندگی در بلاک بسیار آرام است. قبلا که در حولی زندگی می کردیم، اگر کسی بیرون می رفت یک نفر باید در خانه می مان بخاطر تامین امنیت. حالا که اینجا آمدیم همه چیز آرام است و هر وقت می توانیم از خانه بیرون می رویم، چون نگهبان دارد و از نظر امنیت خیالمان راحت است. ضمن این که در خانه قدیمی هر زمستان زغال و چوب می خریدیم و بخاری مشکلات داشت، اما اینجا سیستم مرکز گرمی است و زندگی راحت تر است.
بلاک کورتا در مرکز گرمی سیستم در دیر راحت جوندی.
احمد سیار ساکن منطقه پروژه تایمنی کابل نیز درباره امکانات آپارتمان ها می گوید:
اینجا زندگی به شکل منسجم است، به شکل بسیار مدرن است، لوکس است. از لحاظ تشناب اگر بگیریم، از لحاظ آشپزخانه و بعض سهولت های دیگه که بلاک ها داره، مثل از این که چوکی دار داره، مثلا پارکینگ موتر داره.
او افزود که این کار به حل مشکل بی‌خانمانی نیز کمک میکند، زیرا به گفته او بسیاری از افغانهای بازگشته از کشورهای همسایه برای پیدا کردن خانه با مشکلات جدی روبروند. با این حال محمد نسیم ساکن منطقه خیرخانه هشدار میدهد که این کار هرچند امکانات فراهم میکند، اما مشکلات نیز به همراه دارد.
این اقدام اگرچه برای مردم امکانات ایجاد میکند، اما کابل که هنوز با کمبود برق و آب مواجه است، با افزایش جمعیت با مشکلات بیشتری روبرو می شود.
بر اساس گزارش برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یون هبیتات، بیش از 40% جمعیت شهری افغانستان در کابل زندگی می کنند و بسیاری از افغانهای بازگشته ترجیح می دهند در شهرها سکونت کنند، موضوعی که فشار بر خدمات عمومی شهری را افزایش داده است. شماری از مهندسین ساختمانی می گویند که توسعه شهرها در افغانستان آنطور که لازم است انجام نشده و این امر مشکلات به وجود آورده است. انجینیر عباسین بهیر، شاروال سابق شهر جلال آباد ولایت ننگرهار، در این باره به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه د خرونو د پراختیا د پاره په دې تیر دوه ولسی
متاسفانه تا یه دو دهه گذشته کار لازم برای توسعه شهرها انجام نشده است. به جای توسعه افقی شهرها به شکل عمودی رشد کردند و خدماتی که باید برای این مناطق در نظر گرفته می شد کاهش یافته و بحران ایجاد شده است. هم اکنون سطح آبهای زیرزمینی کابل در حال کاهش است و اگر این وضعیت ادامه یابد ممکن است فاجعه رخ
دهد.
او تاکید کرد که محله های رهایشی باید بر اساس جمعیت تخمینی طراحی شوند تا خدمات مانند کانالیزاسیون، آبرسانی، برق و جاده ها نیز مطابق نیاز جمعیت برنامه ریزی شود. شاروالی کابل تحت کنترل طالبان نیز افزایش پروژه های قانونی ساختمانی نیز در این شهر را تایید می کند. نعمت الله بارکزای سخنگوی نداره برادی آزادی گفت:
در جاهایی که سرکا کلان است امکانات بیشتر است، تعداد طبقات هم زیادتر است. در جاهایی که سرک کورتر است یا سایه غیر پلانی است، تعداد طبقات هم کمتر است. با اون خاطر است که ما هیچ کس اجازه نمیدیم که سر به خود در شهر کابل آبادی کنه.
پیش از این نیز شهروندان کابل بارها از مشکلات ترافیک، کمبود آب و برق و محدودیت حمل و نقل شهری شکایت کرده و علت آن را افزایش جمعیت اعلام کردند. سازمان بین المللی مرسی کورپس در ماه جوزای سال جاری هشدار داده بود که تا سال 2030 کابل با بحران جدی آب و خشکسالی مواجه خواهد شد. این سازمان همچنین گفته که حدود 80% آبهای زیرزمینی کابل آلوده و غیر قابل استفاده است. به گفته مرسی کورپس، جمعیت فعلی کابل حدود 7 میلیون نفر برآورد شده، در حالی که این شهر برای سکونت 600 تا 800 هزار نفر طراحی شده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شماری از جوانان در افغانستان میگویند به دلیل کمبود فرصت‌های شغلی در رشته‌های تحصیلیشان به ترمیم تلفن‌های همراه روی آوردند. آنها به رادیو آزادی گفتند که در این زمینه دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت را فرا گرفتند. بیشتر در این گزارش.
کار کردن در رشته متفاوت در افغانستان پیش از این هم رایج بوده، اما پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت و افزایش فقر و بیکاری، شماره از جوانان به مشاغل خارج از رشته تحصیلی خود مانند ترمیم موبایل روی آورده و آن را به شکل حرفه‌ای دنبال می کنند. برخی از جوانان که در رشته های مختلف تحصیل کردند و شمار دیگر کاروزوی تحصیلات عالی را داشتند می گویند به دلیل نیافتن شغل و چالش های اقتصادی اکنون به کار ترمیم موبایل رو آوردند. عبیدالله محب باشنده کابل که می گوید از فاکولته فارمسی فارغ شده و قبلا دواخانه داشت، اکنون کارگاه ترمیم موبایل دارد. او برای رادیو آزادی گفت که سرپرستی خانواده نو نفره خود را بر عهده دارد.
پیش از اینکه ما بیام در بخش انجینری موبایل، در بخش فارمسی ما خودم پنتون به اتمام رسندیم، فارمسی را خلاص کردیم، دیگه دواخانه هم داشتم. خواهم تحولاتی که پیش آمده درمی باید شده که دواخانه را دیگه پیش برده نتونم. دیگه همون مصارف خانه بود، مصارف خودم بود. دیگه تقریبا 3-4 ماه میشه خودم صاحب دکان خود هستم، صاحب کاربار خود هستم. کس مانه نه، شکر الحمدلله تا 10,000-12,000 افغانی میتونم که یک کار کنم، اما مشکل خودم مسئله حل میکنم، مشکل فامیل خودم حل میکنم.
بانک عبیدالله محب ماهانه حدود 10,000 تا 12,000 افغانی درآمد دارد، اما این میزان درآمد در شرایط اقتصادی افغانستان که بر اساس شاخص فقر چند بعدی برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP و مؤسسه فقر و توسعه انسانی آکسفورد در سال 2022
حدود 64.9% مردم در افغانستان در وضعیت فقر هستند و این مبلغ برای تامین نیازهای یک خانواده پرجمعیت کافی نیست. در این حال نعیم‌الله باشنده ولایت ننگرهار که از رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی فاکولته ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان فارغ شده میگوید اکنون بخش ترمیم تلفن‌های همراه را انتخاب کرده و در آن مصروف است.
اومدی کوششونه وکړه غزمون برخه کې کوم چې کتابتون او معلوماتي سنس برخه
خدم تلاش زیات کردم در بخش مربوطی رشته مانند استادی پوهنتون یا مدیریت کتابخانه که کار پیدا کنم، اما نتوانستم چون این رشته فقط در لغمان است. بعد به دلیل بیکاری به مرکز ترمیم موبایل رفتم، زیرا اکنون موبایل عمومی شده و استفاده کننده زیاد دارد. وقت استفاده کننده زیاد باشد حتما خرابم می شود. بسیاری از دوستانم که پوهنتون خواندند به همین بخش آمدند و برخی هم درس را نیمه رها کردند. یک جوان با 30,000 افغانی می تواند آموزش ببیند و یک حرفه یاد بگیرد و آینده اش را بسازد.
آنان می گویند برای یادگیری ترمیم و موبایل در یک دوره 3 ماهه با پرداخت 1,000 افغانی فیس ماهانه این کسب را آموخته و 2 تا 2.5 ماه پس از فراغت ورکشاپ باز کردند. در این حال مسئولان شماره از مراکز آموزشی ترمیم و موبایل و وسایل برقی نیز می گویند مراجعه جوانان نسبت به گذشته در این مراکز افزایش یافته است. از این جمله امیرالله امیر رئیس یک مرکز آموزش ترمیم و موبایل در کابل به رادیو آزادی گفت:
شما بخش ترمیم موبایل در سالی که اگر برتون بگیم به تعداد 100 تا 200 نفر از جوانان ما جذب داریم در این قسمت و سیستم ما به شکلی است که 3 ماه تا 4 ماه می باشد و جوانان میان یاد می گیرند و صاحب شغل و عرفه می شود. ما جوانایی داریم که از رشته های مختلف مثلا فارغ گردیدن، از جمله مثلا اقتصاد است، بخش های فارمسی است، طب معالجوی و بخش های دیگه که مثلا هست، اینا فارغ گردیدن و در پهلوی از او میخواین که رشته را هم یاد بگیرن و صاحب یک شغل شد. چون این رشته ای هست که تقریبا 3 ماه تا 4 ماه سال دوام میکنه، بعد از او باز اینا میتونن کاروبار خود شروع بکنن و کار بکنن.
با گفته او نه تنها جوانان بلکه حتی افراد میان سال که از وظایف قبلیشان برکنار شدن یا در بخش‌های مختلف کار پیدا نمی کنند به این مراکز مراجعه کرده و پس از 3 تا 4 ماه آموزش ورکشاپ ترمیم و موبایل باز می کنند. هیدربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر چند ماه پس از به قدرت رسیدن حکومت طالبان در افغانستان گفته بود که طالبان در اداره‌های دولتی افراد غیر مسلکی و کسانی را گماشتند که تنها در مدرسه‌های دینی آموزش دیده و به اندازه کافی با تحصیلات عصری آشنایی ندارند و این سبب بیکاری در جامعه و ایجاد مشکلات در اداره های دولتی شده است. اما سبیولا مجد سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ گفته بود که 80% کارمندان حکومت پیشین در وظایفشان هستند و در سطح رهبری هم افراد شایسته گماشته شدند. در این حال شمار از آگاهان و فعالان بخش تکنیک و تکنولوژی میگویند با توجه به رشد سریع تکنولوژی و نیاز روزافزون به خدمات تعمیر و نگهداری وسایل الکترونیکی، این حرفه درآمدزاست و جوانان می توانند به صورت وارد بازار کار شوند. آقا ملوک سهار متخصص بخش تکنولوژی و انجینیر سافت‌ویر به رادیو آزادی گفت:
دس نیوی تکنولوژی ولی باید پاملرانه وسیم هغه دلیل دس 2.5 برابر پرمختګ.
این که چرا باید با تکنولوژی توجه بیشتر شود، دلیلش این است که پیشرفت در این بخش 2.5 برابر بیشتر است. اکنون در جهان جوانان زیادی در همین عرصه کار می کنند و حتی یافتن کار خارج از آن برایشان دشوار است. در افغانستان هم جوانان می توانند به طور آنلاین در هر زبانی کورس ها و ورکشاپ ها را بیاموزند، در خانه وسایل تکنیکی مانند لپتاپ فراهم کنند و حداقل روزانه 2 تا 3 ساعت برای یادگیری مهارت ها وقت بگذارند. مشکلات کشور به این معنی نیست که ما توقف کنیم و چیزی نیاموزیم. جهان برای ما توقف نمی کند و باید پیشرفت ها را یاد بگیریم.
پیش از این نیست سازمان های بین المللی و نهادهای ملل متحد درباره وضعیت افغان های ابراز نگرانی کردند. بر اساس گزارش سالانه دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا که در 3 دسامبر 2025 منتشر شد، حدود 21.9 میلیون نفر در سال جاری میلادی در افغانستان نیازمند کمک های بشر دوستانه اند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم‌ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید مهمی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. مهمان آزادی.
دکتر میر محمد امین فرهنگ، استاد اقتصاد، سابق وزیر تجارت و وزیر بازسازی و برنامه خاص ما مهمان آزادی، خوش آمدید.
سلام احترامات خود به شما، همکارانتان و شنوندگان محترم میرسانم.
تشکر استاد محترم. ما گفتیم یک سلسله برنامه را اگر درست کنیم در مورد امی اقتصاد یعنی چی، در مجموع یک تصویر به مردم افغانستان بتیم. در قدم اول روی امی خود اقتصاد یعنی چی هست، اقتصاد از شما بشنیم. سیب
من نمیخوام که بسیار تئوریک و آموز و پیچیده صحبت کنم، چرا فهمش برای اکثریت مردم شاید مؤثر نباشه، اما یک تعریف عمومی که کرده بتانیم اخواد بود که اقتصاد وقت مطرح میشه که ما فکر کنیم یا متوجه شویم که انسان ها دارای احتیاجات هستند و این احتیاجاتشان در زندگی باید رفع شود و برای رفع کردن این احتیاجات باید است که وسایل رفع احتیاجات به دست بیاید. احتیاجات لایتناهیست بسیار زیاد است، اما وسایل رفع احتیاجات کم است، محدود است و انسان باید انتخاب کنه و در بین احتیاجات خود یک سلسله بیاره که کدام احتیاجات درجه اول است و کدام درجه دوم و سوم، و بر اساس از او باید در رفع احتیاجات فعالیت بکنه و این فعالیت ها و ایجاد وسایل رفع احتیاجات برای انسان ها را وادار می سازه که اقتصاد بکنن، از اقتصاد کار بگیرن و فعالیت خود ادامه بتن تا احتیاجاتشون رفع شد. این یک مفهوم عمومی اقتصاد است که چرا اقتصاد برای انسان ها مهم است و چرا باید از این کار بگیرن.
استاد، در یک کشور امی عامر اصلی یا مسئول اصلی یا رئیس اصلی کی هست؟
خب این نظر به سیستم های اقتصادی فرق می کنه. من دارم در سیستم های اقتصادی آزاد، اینجا سکتور خصوصی و افراد و نقش اونا در فعالیت های اقتصادی اهمیت فوق العاده داره، در حالی که در اقتصاد های مرکزی یا اداره مرکزی دولت مثل نماینده مردم او زیادتر امی ابتکارات اقتصادی را با عهده میگیره و فعالیت میکنه و وسایل برای مردم مهیا میسازه. فلحاظ ای در بین نظام های اقتصادی از هم متفاوت است و در این زمان نظام های مختلط هم وجود داره که در اونجا فعالیت دولت و افراد و سکتور خصوصی یک جایی فعالیت میکنن، کنه را اقتصاد های مختلط میگوید.
استاد محترم، در یک کشوری که انسانها زندگی میکنن، اینها چی را باید بفهمند در مورد اقتصاد؟ مثلا به طور ساده اگر فکر کنیم، مثلا در یک کشور اگر یک شهروند باشه، صاحب حق باید باشه حداقل گشنه نمانه در یک کشور، یعنی یک مسئولیت دولت باید داشته باشه در مقابل تمام افراد و افراد هم حق خود بفهمه در قبال عزمی دولت. در این مورد چی گفتنی دارین؟
بله، این یک موضوع بسیار مهم است و این ایجاب از این رو میکنه که در بین عامه مردم و دولت که از طرف همون مردم یا انتخاب شده یا همون دولت به زور قدرت گرفته، هر شخصی که داشته باشه، اما یک دولت است، یک قوت مرکزی است، بین هر دو عنصر باید است یک همکاری موجود باشه، به این مفهوم که دولت به حیث مسئول پیشبرد زندگی مردم باید است وسائل را تهیه کنه و مردم باید است که از او وسائل استفاده بکنن، او رو به کار بیندازن تا همونطور که من بیشتر گفتم بتانن با همکاری یک دیگر وسایل رفع احتیاجات را به وجود بیارن و او رو به کار اندازن و احتیاجات خود رفع کنن و جامعه را به طرف رفاهیت و آرامش ببرن. لحاظ یک همکاری دو جانبه است، میاد بدون در نظرشی که شکل دولت کدام است و مردم چطور هستند، باید این همکاری در بینشان موجود باشه. اگر نباشه جامعه موجب آنارشیزم میشه.
خب در کشورهای غربی به طور مثال آلمان مثلا هیچ کس بدون عایدات نمی باشه، به طور مثال اگر کار نداشته باشه دولت برش کمک میکنه، پیسه بیمه صحتش میتن، مثلا کرایه خانهش میتن. یعنی یک دولتی هست که در قبال تمام باشنده آلمان مثلا خود مسئول میشماره و ای به اساس قانون اجرا میشه. حالا در کشورهای عقب مانده این موضوع چطور میتونه اجرا شود؟
خب موضوع بسیار پیچیده از در کشورهای پیشرفته که در چوکات سیاست اجتماعی میآید که در اونجا در حالات استثنایی دولت مکلفیت داره که برای افراد باید از کمک کنه. مثلا یکی از حقوق افرادی است که دولت زمینه کار برشون مهیا بسازه مطابق به تعلیم و تربیه کنه گرفتن، و اگر این دولت مهیا ساخته نمیتونه و شخص بیکار میمانه، در اون طور دولت مکلفیت داره که تأمین کنه زندگی زوره و او به شکل مختلف مثلا کمک های پولی برای پیشبرد حیات روزمره، کرایه خانه یا بیمه یا دیگه مصارفی که یک فرد داره و از احتیاجات درجه اولش است. اما در پالی از و اگر دولت بر افراد زمینه کار مساعد می سازن و اونا از او استفاده نمی کنن و بیکاری و برای سعادن کمک های دولت را غنیمت می شمارن، در صورت باز دولت می تانه که از بعض معایدات و بعض فشارها کار بگیره تا افراد را که قابلیت کار دارن اما تنبلی می کنن اونا را وایار و کار بسازه تا خودشان تأمین کنن زندگی خود را و در ایجاد ثروت در جامعه سهم بگیرن.
استاد آلا، اگر در مجموع در مورد بخشای اقتصادی در یک کشور اگر صحبت بکنیم، مثلا یک وقت سوال بسیار مهمی بود که میفتن یک کشور مثلا زراعتی است یا صنعتی است، از این نقطه نظر اگر به موضوع تقسیم کنیم چند سکتور عمومی در اقتصاد است، مثلا صنعت، زراعت، انرژی یا مثلا خدمات واقعی، این چه قسمی میتونیم تقسیم بندی یا دسته بندی کنیم؟
خب رشته های اقتصادی بسیار زیاد است، مثل که من گفتم چون احتیاجات انسان ها بسیار متنوع است، لامحدود است، فلحاظا برای رفع احتیاجات هم سکتورهای مختلف اقتصادی باید فعال باشند. زراعت، صنایع، بیمه، امور اجتماعی، تمام چیزهایی که من پیشتر گفتم همه از اینا ایجاب میکنه که باید فعال باشند و این احتیاجات را رفع کنند. اگر خلاهایی پیدا میشه او توازن اقتصادی را و رفاهیت در یک جامعه برهم میزنه. از او خاطر است که و در پالی از او تمام این رشته ها به شکل از اشکال با یک دیگر ارتباط دارند، یکی متمم دیگر هستند، یکی دیگر تحمل میکنند، یکی دیگر تقویه میکنند، تشویق میکنند. فلحاظا در چوکات یک پروگرام منظم یک دولت که مسئول پیشبرد امور اقتصادی میباشه یا سکتور خصوصی باید است که همه تو یک لست رفع احتیاجات داشته باشند تا بر اساس از او از رشته ها و بخش های مختلف اقتصادی و فعالیت های اقتصادی استفاده کنند.
استاد، در بسیاری از بحث ها در یک کشور به خاطر پیشرفت اقتصاد از تولید صحبت میشه. مسئله تولید چطور میتونیم طرح بکنیم؟ یعنی مسئله تولید از طرف حکومت باید پلان شوه یا از طرف مردم شوه؟ نظام های مختلف، متد های مختلف دارن. به نظر شما مثلا بر افغانستان چی باید شوه؟
خب تولید رو اول بگویم که تولید یک عنصر بسیار مهم اقتصادی است و او ارتباط میگیره با چهار اصل: یکی کار، یکی سرمایه، یکی زمین و طبیعت و یکی هم ابتکار خود فرد، فعالیت خود فرد. این چهار عوامل که با هم یک جای شده در جامعه تولید صورت میگیره. اینا دیگه که این تولید چی رقم میتونه احتیاجات رفع کنه، این دیگه باز مربوط به همکاری دولت میشه و با سکتور خصوصی که احتیاجات را یک دفعه کلش را کتیگوری بست بکنن، احتیاجات اولیه را با احتیاجات بعدی اینا از هم جدا بسازن و به اساس از او باز فعالیت های خود را شروع کنند. این حال این باز ایجاب از رو می کنه که در هر جامعه باید مطالعات از طرف اقتصاددان ها و حقوق دان ها و متخصصین حوزه اجتماعی که با هم بشینن با همکاری حکومت همینطور پلانهای خود پروگرامهای خود را وضع کنن و بر اساس از او باز فعالیت کنن. ولی آزا تولید به ذات خود کافی نیست. این تولید باید مطابق به اهداف باشه که این تولید کدام اهداف را برآورده بسازه و بر اساس از او فعالیت اقتصادی صورت بگیره.
یک موضوع دیگه که مثلا بعضی از کشورها مثل سنگاپور تانستن بعضی ریفورما را بکنن و کشورشان در ساحه اقتصاد خوب صحیح رهبری بکنن که فعلا یکی از اقتصادهای پیشرفته است. یعنی به خاطر یک ریفورم اقتصادی چی باید شوه؟ مثلا از سیاست جدا شوه، اقتصاد یک سکتور بیخی مستقل شوه در یک کشور، یا چطور؟
اقتصاد از سیاستش و جدا شده نمیتونه، یکی متنوع دیگه هستن و اقتصاد با بسا سکتورهای دولتی و سکتورهای خصوصی عامه ارتباط داره. این مربوط به این میشه که اوضاعی مملکت مطالعه شده. تخلید از سیستمای اقتصادی بدون در نظرداشت خصوصیات اینی جامعه بسیار خطرناک است. اگر کشور فقط بر اساس تقلید یک نظام یا سیستم اقتصادی را اختیار میکنه و اون نتیجه نمیده، او باز بسیار عواقب خطرناک داره. فلحاظ این وظیفه دولت و سکتور خصوصی و علمای اقتصادی و اجتماعی است که باید میشینن و مطابق به معیارات و ساختمان اقتصادی و اجتماعی جامعه خود یک نظام اقتصادی را بر کشور خود اختیار بکنن تا او بتانه که تمام معضلات و مشکلات را به صورت تدریجی حل کنه و انطباق داشته باشه با ذهنیت عامه و با شرایط ایندی جامعه.
به طور مثال در ترکیه، در پاکستان، در بعضی کشورهای دیگر مثلا چندین کودتاها شد، رژیم‌ها تغییر کردن، مگم امو استرکچر یا امو اساسات اقتصادی یا بنیاد اقتصادی از او خراب نشد، بانک‌ها کار کرد، یعنی شرکت‌ها کار کرد، به هیچ کسی نقص نرسید. مگم در افغانستان که مثلا رژیم‌ها تغییر میکنه، همی کل چیز تغییر میکنه و برباد میشه. اگر از ایباد از تجربه گذشته استفاده شود، چی توصیه میکنین یا چی شود که در افغانستان وقتی که سیاستمدارا میرن میاین دیگه چیزا را غرض نگیرن، این امکان داره در افغانستان؟
حالا در افغانستان ما یک حالت خاص داریم. ما مردم ولو که یک تعداد و امنیت ما سرناقار هم شوند، اما مگر به خودم میزمم یخیم است، ما مردم بسیار یک رقم مغرور استیم و فکر میکنیم که وقتی که ما به قدرت بودم همه چیز میتونم درست کنم، همه چیز میتونم در رای مسیر سیش قرار بتم. در رای کتر نیست، باید است در مسائل سیاسی و اقتصادی مخصوصا یک تداوم وجود داشته باشه. یعنی تداوم به این معنی که هر کسی که به قدرت میاد، هر کسی که صاحب اختیار میشه، نباید که برای تمام فعالیت های گذشته یک خط بطلان بکشه یا به اصطلاح نو بکشه، بلکه باید مطالعه کنه ببینه که کدام فعالیت ها مفید است که او رو دوام بده و کدام فعالیت ها یا عدم فعالیت ها یا بگوییم غیر فعالیت های مضر اونا رو چطور از بین ببریم و او رو تعویض کنیم با فعالیت های مفیدتر که برای جامعه مطابق به شرایط جامعه درست باشه. اینی کار اگر بکنن و از تعصب و غرور کار نگیرن و تداوم بتن کارهای خوبه و معنی شوند از کارهای بد، در اون صورت مثل سنگاپور و کشورهای ممالک عربی، ممالک خلیج و بسا کشورهای دیگه میتوانیم که باز به مسیر درست فرار بگیریم. اما اگر بالای غرور خود و فکر خصوصی خود اتکا کردیم و گفتیم که هرچی که من میگم درسته، به اون صورت باز ناکام میشیم، مثل که در افغانستان ایره ما بارها تجربه کردیم.
استاد، در فاکولته که درس میخواندیم یک چیز درس خوانده بودیم که در مورد اقتصاد بزرگ و اقتصاد کوچک یا ماکرو اکونومی و میکرو اکونومی، امی تفاوت از این را مگر بر ما بگوین یک بار دیگه تازه کنیم معلومات خود؟
خب اقتصاد بزرگ یا ماکرو اکونومی وقت مطرح میشه، ما مسائل عمده و کلان اقتصادی را تحت مطالعه و غور و تحلیل قرار میدیم، مانند مسئله عاید ملی، تجارت بین المللی، یا مسئله بیلانس رشد تجارت، بیلانس تادیات، تمام این مسائل را، رشد اقتصادی، انکشاف اقتصادی، اینا را مطالعه میکنیم و غور میکنیم و راه حل از یا برای مسائل اقتصادی خود جستجو میکنیم و او را مفید میدانیم. اقتصاد خرد یا میکرو اکونومی او مسائل کوچکتر را مدد میگیره، بازار، قیمت ها در بازار، مصارف تولید، کدام مصارف سیار کدام است، مصارف ثابت کدام است، عرضه چی است، تقاضا چی است، اینا را ما چطور تحلیل کرده میتونیم، یعنی چطور از اینا استفاده کرده میتونیم. این یک تفاوت است در مطالعه اقتصاد بزرگ یا اقتصاد کلان و اقتصاد کوچک یا میکرو اکونومیک.
استاد امی، قدرت اقتصادی یک کشور چطور اندازه میکنیم؟
قدرت اقتصادی کشور با دو چیز خوبتر اندازه شده میتونه، یکی به توانایی تولیدش مطابق به احتیاجات خودش و صادرات و احتیاجات در خارج، که هم تولیدات داخلی خوب درست باشه و رفاهیت بیاره و هم خارج به تولیداتش ضرورت داشته باشه و بیلانس تجارتش مثبت شده بره. این بسیار مهم است. و نکته دوم عبارت از این که هر نوع بحرانات اقتصادی را پیش از پیش متوجه باشه و مانع بروز از او شود. اگر این امکانات روش موجود باشه و بتونه که این به از این استفاده بکنه، در اون صورت مواجه بحرانات اقتصادی نمیشه و دارای یک اقتصاد سالم میباشه، چیزی که متاسفانه در افغانستان ما نداشتیم.
از درس ها مهمترین چیزی که در ذهن مانده امی اهمیت احصایه در یک کشور است. اگر احصایه دقیق در هر ساحه نباشه، تمام پلانهای اقتصادی میگن درست نمیشه، به اصطلاح یعنی نتیجهش درست نمی باشه. اهمیت احصایه را اگر تشریح کنین.
خب احصایه خب بنیاد و اساس تمام فعالیت‌های اقتصادی است. چرا احصایه انواع و اقسام مختلف داره. ما باید احصایه زمین زراعت خود داشته باشیم، ما باید که چقدر زمین ما قابل زراعت است، تری مسائل، مسئله آبیاری میاد، مسئله کشت میاد، مسئله تهیه وسایل برای کشت و استفاده درست از زمین میاد، مسئله نفوس میاد. ما باید بفهمیم که نفوس ما چقدر است، ساختمانش چطور است، چقدر زن است، چقدر مرد است، چقدر نفوس قابل استفاده است برای کار یا قوی کار تشکیل میده، چقدر از اینا از نظر سواد باید است با سواد شود. بس مسائل بسیار زیاد را داره که همه از اینا مربوط به احصایه میشه و اگر این وجود نداشته باشه، هر نوع پلان و فعالیت اقتصادی ناکام میشه، نتایجش معلوم نمیباشه. چیزی که متاسفانه در افغانستان هیچ وقت صورت نگرفت و تا امروز ما درست احصایه نفوس خود را نظر به ساختمانش، نظر به تعدادش، نظر به تقسیماتش هیچ نمیدانیم که نفوس شهری چکست، نفوس روستایی چکست. این چیزا کلش چیزایی که در افغانستان میبینیم تخمینات است و باید است که در این خدمت دولت‌ها توجه کنند تا این زیربنای نو اساسی فعالیت‌های اقتصادی را یک دفعه روشن بسازند.
یک چیز مهم دیگه هم هست، به خاطر احصایه و به خاطر پیشرفت اقتصاد، و همی اقتصاد که پنهانی است، یعنی اقتصاد رسمی و غیر رسمی میگن، این دو تقسیم میکنن، یکی را دولت میفهمه و مردم تکس خود میده، یکی دیگه که هیچ کس نمیخواد تکس بده و از مالیه بر عایدات فرار میکنن. این از نقطه نظر اقتصاد چطور به دو دسته تقسیم میکنن؟
خب تنها مسئله مالیه رو بگیریم. مالیه یک تادیه اجباری است. هر فردی که توانایی و فعالیت، یعنی توانایی تادیه مالیه را داره، مکلفیت داره که به دولت مالیه خود بده. و مالیه انواع و اقسام مختلف داره. اینی های دولت است، بر اساس این دولت خود را تمویل میکنه، پروژه های خود را تمویل میکنه و این منابع از جمله منابع تمویلی بسیار مهم داخلی است. یعنی فرار از مالیه جرم است. این در تمام دنیا همینطور است و اما متاسفانه در افغانستان فرار از مالیه بسیار زیاد است و این را نه تنها مردم بلکه حتی عناصر دولت هم فرار میکنن از مالیه، مخفی میکنن، مالیات رو نمیتن. همه توقعات بسیار زیاده هم از دولت دارن که تمام کارهای باید انجام شد، بدون ازی که فکر کنن که ما مکلفیت خود که عبارت از تادی مالیات و برحق و دولت باشه او را ادا نمیکنم. همه توقعات دارم. یکی ایست، یکی دیگه بعضی منابع دیگه هستن که اونا مربوط به فعالیت دولت میشه، مثلا چقدر محصولات میگیره دولت، چقدر باز عواید دیگه دارن. اما یک دولت بدون اخذ مالیات یک دولت ناکام میباشه و نمیتونه که پروژه های خود تمیل بکنه.
استاد، از اقتصاد یه نقطه بسیار زیاد مهم به خیالم که هست، او عرضه و تقاضا هست. مثلا امی عرضه و تقاضا به خیالم در هر چوکات برابر می آید، یعنی مطابق ضرورت باید یک چیز ایجاد شونه، مثلا چی در بازار چی در جاهای دیگه. از او خاطر یکی از رکنای اساسی سیاست های اقتصادی امی عرضه و تقاضا باشه که به اساس امی ایسایه ها ضرورت مردم تثبیت شوه و با نظر به ضرورت مردم تولید شوه یا واردات شوه. نه، اینه چه قسمی میتونین تشریح کنین؟
خب من پیشتر گفتم، یعنی یک اشاره کردم که هر دولت مکلفیت داره و سکتور خصوصی در جایی که فعال است مکلفیت داره که تقاضای مردم را چی در مارکت داخلی و چی در مارکت های خارجی مطالعه کنه و تثبیت کنه و به اساس از او عرضه صورت بگیره تا مؤثر و موافق شده با وضع اقتصادی جامعه و مفیدیت بیاره. اگر از این تخطی صورت میگیره در حقیقت نظم اقتصادی از بین میره و این خودش یک خطر بزرگ ایجاد میکنه. فلازا مطالعه عرضه و تقاضا هم در بازار داخلی و هم در بازار خارجی بسیار مهم است که باید ثابت باشه و تثبیت شده و معلوم شده. باز میگم موضوع عرضه و تقاضا از نظر تئوری باید مسئله به ارتجاعیت تقاضا و عرضه میآید. او دیگه باز یک مبحث بسیار پیچیده اقتصادی است که اینجا از او صرف نظر میکنیم.
استاد محترم، یکی هم کشور مثلا ایران در این وقتا تا ترکیه و بسیاری از ممالک یک درد بسیار بزرگ دارن، او همی انفلاسیون از غیر ارزش پولشان پایین رفته میره. در افغانستان این موضوع گفتن و قدر نمایان نیست. خب ما پشت مسائل سیاسیش نمیگردیم، همی خود انفلاسیون و تأثیر از این در اقتصاد اگر تشریح کنین.
خب انفلاسیون وقتی به وجود میاد که ارز پول بسیار زیاد شده و دولت پول او چاپ بکنه و برای تمویل خود از این سیاست استفاده میکنه و این عرضه پول زیاد میشه، ارزش پول پایین آمده میره و این قیمت ها بلند میره و این یک مریضی کلان اقتصادی است که ایره سیاست کسر بودجه میگن. سیاست کسر بودجه که در این صورت گویا عرضه پول زیاد میشه و انفلاسیون میره، در حالی که دیفلاسیون برعکسش است، او عرضه پول کم میشه، قیمت ها تغییر میکنه و عرضه از این مضر است و این وظیفه بانک مرکزی است، چون سیاست پولی را بانک مرکزی اداره میکنه که او همین توازن بین عرضه و تقاضای پول در جامعه ای حفظ کنه، مطالعه کنه و نگه داره تا از هر نوع صعود و یا نزول قیم در بازارها و در مقابل در برابر کسانی که یعنی جامعه از این جلوگیری صورت بگیره و تعادل قیمت ها و تعادل بازار به وجود بیاره. این یکی از فعالیت های بسیار عمده و اساسی بانک های مرکزی و وزارت های مالی است که باید از با همکاری یکدیگر این کار بکنن، البته با همکاری وزارت اقتصاد هم که معلومات اساسی رو برشون وزارت های اقتصاد میده.
خب همینجا استاد محترم، کدام وزارت ها در یک کشور بسیار زیاد مهم است و هم این هماهنگی بین از این وزارت ها چقدر اهمیت دارن؟ امیرم اگر تشریح کنین در یک کشور کدام وزارت ها باید اکتیف کار کنن؟
تمام وزارت ها با هم ارتباطات باید داشته باشن و یکی متمم دیگه استن. از این خاطر یک کابینه به وجود می آید، یک دولت از رشته‌های مختلف وزارت ها داره و این وزارت ها به همدیگر همکاری نزدیک دارد. در مسائل اقتصادی نظر به ساختمان دولت هایشان، وزارت های اقتصاد، مالیه، بانک مرکزی، زراعت، انرژی و برق، اینا بسیار با هم نزدیک هستن و فعالیت دارن. به همین ترتیب اینا احتیاج به خدمات سایر وزارتخانه ها دارن. از این خاطر یک کابینه به وجود میاد. این کابینه یا حکومت یک حلقه به همبسته فعالیت های اجتماعی، سیاسی، صحی و همه رشته ها می باشه تا یکی متمم دیگه باشن و بتوانند که به همکاری هم دیگر احتیاجات عمومی جامعه را رفع کنند و رفاهیت در کشور به وجود بیارن.
بله، مسئله بانک مرکزی بسیار زیاد اهمیت دارد در بسیاری از کشورها. مثلا در امریکا رئیس بانک مرکزی گفت رئیس جمهور بسیاری وقتا نمی کنه. از او خاطر اهمیت مستقل بودن یک بانک مرکزی را اگر تشریح کنین.
خب بانک مرکزی بانک هاست و او تنظیم می کنه تمام امور پول داخلی، مسائل مربوط به پول و استفاده از پول در داخل و همچنان مسائل اسعاری و استفاده از پولهای خارجی به حساب اسعار و مربوط به تجارت بین‌المللی میشه. این کلی از این وظایف بانک مرکزی است. از سیاست پولی کار میگیره، سیاست پولی انواع و اقسام داره که باز به جزئیات از این داخل نمیشم. همه اینا وظیفه بانک مرکزی است و بانک مرکزی فعالیتش بسیار مهم است و کمتر از یک وزارت مستقل است، بلکه تمام نبض و توازن جامعه را در مسائل اقتصادی و در مسائل تجارت و غیره بانک مرکزی و استقرار پولی و مسئله ثبات خیام، ثابت بودن خیام و همه از اینا توسط فعالیت های بانک مرکزی و سیاست بانک مرکزی اداره میشه.
استاد دیگه چیزی گفتنی دارین که من سوال نکرده باشم؟
فکر میکنم که نکات بسیار اساسی رو گفتیم. اگر باز مطایل بانده باشه که ضرورت باشه میتونیم در آینده باز هم در باز مسائل صحبت کنیم.
استاد محترم دکتر میر محمد امین فرهنگ، بسیار جد تشکر از معلوماتتان.
از شما هم تشکر میکنم با تجدید سلام و اعترامات به همه.
جهان دارد آسمان ها.